دوستان سلام، امشب جمعه 15 دی ماه سال 1385 برابر با 5 ژانویه 2007 16 نشست شاهنامه پژوهی را با حضور جمعی از یاران و دوستان همیشگی کتابخانه گویا، آقایان دکتر دوستخا، دکتر رجبی، دکتر پارسی، آرش شریف‌زاده عبدی، حسین طیبات و خانم سانا علوی و خودم گیت مهدوی برگزار میکنیم. در نشست امشب بخش ضحاک رو ادامه میدیم و احتمالاً خاتمه خواهیم داد. آرش دوستخا،
درود بر همه دوستان گرامی و درود بر گیتی بانو و خلاصه همه دوستانی که امشب بار دیگر گرد هم آمدن که 16 نشست شاهنامه پژوهی رو برگزار کنیم، کار پژوهش شاهنامه رو ادامه بدیم و منتظرم که دوستان اگر نقدی بحثی در مورد جاهایی از داستان ضحاک دارن، نظری دارن، پرسشی دارن و به هر حال ریزکاری های دنباله این داستان رو از زاویه‌های گوناگون مطرح کنن و با هم به گفت و شنود بپردازیم تا اگر نکته مبهمی هست تا حدی که توانایی داریم و تا حدی که امکان داریم بتوانیم اون ابهام‌ها رو برطرف کنیم و بهتر بشناسیم متن رو، متن داستان ضحاک رو از شاهنامه فردوسی بهتر از اون چه که تا کنون شناختیم بشناسیم و از زاویه‌های دقیق‌تری به اون نگاه بکنیم. با کمال خوشنودی منتظر سخنان دوستان هستم و به هر حال خوش آمدید.
سلام به همه دوستان، خیلی خوشحالم که یه جلسه دیگه رو با هم داریم شروع میکنیم. من یه مثل خوندم از آقای جنیدی در مورد ازدهاد، گفتم شاید بد نباشه اینجا مطرح کنمش و در مورد صحبت بکنیم. ایشون معتقدن که اژدها همون آتش فشان هستش و برای توضیح نظرشون از روایت زرتشتی و شاهنامه دلیل آوردن. در مورد روایت زرتشتی ایشون اشاره میکنن که از اونجایی که در مقابل هر آفریده اهورایی آفریده اهریمنی هم وجود داره که نیروی تقریبا برابر با هم دارن، مثل وهومنه که اندیشه نیک هست و آفریده اهورامزدا هست و اکومنه که اندیشه فاسد هست و آفریده اهریمن، یا مثالای دیگه مثل شب و روز، پادشاهی خوب، پادشاهی بد. در فقره 46 تا 52 از زامیادیش از منازعه آذر و اژدها صحبت میکنه و این رو ایشون نشانه این میدونن که اژدها هم از جنس آذر، همون آتش هستش، منتها آتشی اهریمنی و مضر. و در فرگرد اول وندیداد در فقره 2 گفته شده که نخستین کشوری که بیافریدم آریاویچ است، اهریمن در آنجا اژه سرخ بیافرید. این اژه سرخ باید توان مقابله با زمین رو داشته باشه و به خاطر همین میگن که نمیتونه صرفا یک مار باشه. و همینطور در فقره 50 از زامیادیش باز اومده در جنگ آذر و اژه از طرف ایزد آزرق خطاب به اژی گفته شده: پترو، این را دانسته باش تو ای اژی سپوزه دهاک، اگر تو این فرد به دست نیامدنی را به چنگ آوری، هر آینه من تو را از پی بسوزانم و در روی پوزه تو شعله برانگیزم، به طوری که نتوانی روی زمین اهور آفریده خروج کنی از برای تباه کردن جهان راستی. و مثاله دیگه هم باز از روایت زرتشتی آوردن که من اینجا حالا دیگه اونا رو توضیح نمیدم، ولی باز از شاهنامه هم چند تا از ابیاتش رو میخونم: هوا پاک کرده ز پرندگان، همان روی گیتی ز درندگان، ز تفش همی پر کرکس بسوخت، زمین زیر زهرش همی برفروخت. یا وقتی که سام به جنگ اژدها میره: برفتم به سان نهنگ دژم، مرا تیز چنگ و ورا تیز دم، رسیدم دیدم چو کوهی بلند، کشان موی سر بر زمین چون کمند. و اینجا میگن که این گدازه های آتش فشانه که به مویی که روی زمین کشیده میشه و این روی زمین جریان داره، این گدازه ها تشبیه شده. یا زبانش به سان درختی سیاه، زفر باز کرده فکنده به راه. و در این نبرد هم اشاره میکنه که به زخمی چنان شد که دیگر نخواست، زمقزش زمین گشت با کوه راست. که میگه که از گدازه های آتش فشان پس از فوران باز یه کوهی به وجود میاد و این که میگه از مقدس زمین گشت با کوه راست. و همینطور در مورد اژدها هایی که رستم و اسفندیار هر کدومش با اون میجنگن هم شباهت های یکسانی دیده میشه. و یه جای دیگه هم اشاره شده به این که برای آتشفشان یا همین اژدها قربانی داده میشه، همه شهر با اون نداریم تا خورش بایدش هر شبی 5 گاو. و اینکه اژدها هرگز حرکت نمی کرده، غذای خودش رو از شبی خون زدن به روستاها مثلا گرگ به دست نمی آورده و همیشه از فراز کوه می گرید و غذا می طلبیده و اگر بهش غذا نمی رسیده با زهرش چشمه ها یا رودهایی رو که به سمت ده ها روان بوده رو زهرآگین می کرده. اژدها الان اینجا برای ضحاک پادشاه بابل یه صفت هستش، همونطور که مثلا توی باز ابیات شاهنامه اشاره میشه که اژدها فرش، یعنی مانند اژدها، صفتی که برای ضحاک گفته میشه. و ایشون میگن که خود ضحاک در حکم اژدهای بزرگه و احتمالا توی اون دوره دو تا آتش فشان در حال فوران بودن که در واقع مارهای کوچکتری هستن که از در ستمگری از خود ضحاک کمترن. و حالا به دستور پادشاه بابل هر روز دو جوان رو به عنوان فدیه برای این آتش فشان در واقع قربانی میکردن. ممنونم.
بله، سخنی که خانم علوی گفتند و نظر آقای جنیدی رو بیان کردن در اینکه اژدها همان آتش فشان است، این رو وقتی همیشه ایشون به سیدنی آمدن چندین سال پیش در یک رمای ایران شناختی شرکت کردن، اینجا مطرح کردن و بیان کردن و بحثایی درباره‌اش شد. ولی به هر حال خب این یک برداشت، یک دیدگاه، یک نظره، یک تعبیر غربی تئوری است و بسیار نیاز داره به این که شکافته بشه و بحثای گسترده دربارش بشه تا بشه به عنوان یک اصل با پشتوانه و قطعی اون رو پذیرفت. در حال حاضر همون در حد یک نظر هست و تمام این تشبیه ها و چیزهایی که گفتند، یعنی آقای جنیدی گفتند و خانم ساناز علوی نقل کردند، اینها از مقوله احتمال می رود، گمان می رود و این چیزها هست و به هر حال جای تأمل و جای پژوهش بسیار داره. و در مورد این هم که تقابل نیچی و بدی یا اهریمن و اهورا یا تمام نیروهای اهریمنی با نیروهای نیچی و راستی و پاکی، این رو به اصطلاح زمینه زرتشتی دانستن، یادآوری این نکته مهمه که گفته بشه که اینها دیدگاه های گاهانی نیست، یعنی دیدگاه های شخص زرتشت نیست، بلکه اینها متعلق به اوستای پسینه و همون زمیادیشت هم که یشت 19 هم که مثال زدند و گفتند، اون هم در بخش اوستای پسین یا اوستای نو هست که پس از زرتشت شکل گرفته است. و این رو باید در نظر داشت که به هر حال تفاوت‌های بنیادی است و اینها اسطوره‌های، در واقع اسطوره‌های باستانی است که باز پرداخته شده در دوره‌های پس از زرتشت و اوستای نو رو شکل بخشیده. بنابراین این تمایز رو میان گاهان و اوستای نو باید در نظر داشت. و جنگی هم که در زمیادیشت میان نیروهای اهریمنی و اهورایی بر سر دستیابی به فره در میگیره و در بخشای گوناگون این یشت بسیار ارزشمند و مهم مطرح میشه، این جنگ را هم باید در چارچوب اسطوره‌های کهنی که باز پرداخته شده است و ربطی به شخص زرتوش و دیدگاه‌های گاهانی او ندارد بررسی کنیم و پژوهش کنیم دربارش. ولی به هر حال این که اژدها چیست و چیست، این خب محتاج پژوهش گسترده است که در حد یک پرسش و پاسخ، یک گفت و شنود کوتاه در این نشست الان نیست. اگر دوستان در پشتوانه‌های بیشتری در مقاله ها و گفتارهای دیگری ردپاهای روشنتری پیدا کنن و اونها رو اشاره بکنن، بازبرد بدن و معرفی کنن به دوستان دیگه که اونها رو بخونن، بسیار سزاوار خواهد بود که این بحث رو با توجه به همه پژوهش‌هایی که تا کنون شده ادامه بدیم و ما هم پژوهنده باشیم تا ببینیم در آینده به کجا میتوان رسید. بحثی که امروز به هر حال هنوز بسیار خام هست، هنوز دست کم برای ما و هنوز ناروشنی های فراوان درش هست.
سلام دوستان، خیلی ممنونم که اجازه دارید مطرح کنم. من دو مسئله رو میخوام مطرح کنم. اول اینکه دفعه پیش من صدام به خوبی ضبط نشد و بخشی از اون صحبت‌های قبلی رو مجددا اینجا توضیح میدم. دوباره به اون مسئله میخوام بپردازم، اینکه دیدگاه آقای دکتر جنیدی هم که الان تانس خانم اینجا توضیح دادن که همچنین به صحبت که دفعه پیش صحبت کردم با اون ضبط داره. ولی اول باید بگم که اشتها رو حالا ما به یا آتش بشان دا ما دنبال هر چی که بگردیم معناهای مختلف داره. ما نمیتونیم دنبال یک متن اصلی یا یک دیدگاه اصلی از شاهنامه بگردیم. اینجا اشتها یا آتش بشان هم اجتماع معنی میده، هم آتشکشان معنی میده، هم زمستان معنی میده و هم بی‌نظمی جهان را نشان میده. و فقط ما نمیتونیم دنبال یک آتشکشانی باشیم که باید وجود داشته باشه. و تو دید دکتر جنیدی ممکنه بیشتر به دید دینی زرتشتی تکیه داشته باشه و همچنین که دیدیم لایه‌های دیگری هست و پیوندهای دیگری هست در شاهنامه که معانی دیگری رو میدن. در رابطه با کتاب هم شناخت شاهنامه یک جمع‌بندی میکنم تا برسم به داستان فعلیمون که داستان زکا هست و ادامه اون از داستان فریدون. ما از عصر آفرینش گذشتیم و ادامه دادیم به عصر پیشتریون که اومد سوشنگ و تمارز عصر جمشید آمد که عصر طلایی میدانم گذروندیم. جمشید فرمش را دست میده و این بی‌نظمی در جهان به وجود میاد و ضحاک شاه مادوشی میشه که به قول معروف اینجا دوباره برمیگردیم به جوبت آقای جنیدی که اینجا ضحاک هم میتونه به صورت اژدها، هم آتشفشان، هم زمستان و هم بی‌نظمی جهان را نشون بده. چرا که نه، چرا که همه این معنی ها نباشه، چون ما ربط پای این معنی رو در همینجا میتونیم پیدا کنیم. هر معنی که داشته باشه میتونیم ربط پاهاش رو در نوشته های دیگه پیدا کنیم. بخوان شدن داستان ابلیس البته اینجا مهمه در رابطه با داستان ضحاک که صحبت شد در بارش. آقای دکتر رجمی صحبت کردن، اشاره کردن که نمیخوان ابلیس رو اگه درست فهمیده باشم برعکس یا عکس بردان نقشی رو ببینن در رابطه با ابلیس. ولی اینجا مهمه که ما همچون که قبلا هم توضیح داده شد ولی خود زب نشد، این که داستان زخا خوب ادغام شده، بازی شده با داستان های دیگه. اجده ها، زخا، ابلیس، فردوسی وقتی که اومده نشسته، فردوسی یک آدم آکادمیکی نبود بخواد تاریخ و دقیقت توضیح بده. یک حالت اگه بخوام از صورت تاریخ نگاه کنیم، روایتی نگاه کنیم، خب بیشتر مثل ممکن بیشتر تشبیه کنیم با هرودوت که یک ژورنالیست بوده در واقع. و این داستان ها ادغام شده و اینجا ضحاک که به صورت یک اجتماع در اومده در رابطه با ابلیس، ابلیس اینجا کسیه که ضحاک رو گول میزنه در واقع به صورت پزشک و آشپز ضحاک رو و این مقام که پیرانش رو بکشه و پشتتش رو به پادشاهی کشیده و در واقع جهان از بین بره. موضوع اینه که جهان ایستادگی اون پاکیزگی که قبلا پادشاه ها با فرقه ایزدی داشتن دیگر نداشته باشه و نظم جهان از بین بره. اینجا داستان ابلیس ما خب در قرآن به صورت دیگه میبینیم، هرچند که خب تو قرآن هم تعریف های مختلفی شده ما تو قرآن میبینیم که اینجا خدای اسلام الله میخواد که آفریده مهین رو وجود بیاره با آفریدن خلیفه جدید حضرت آدم. ولی نه اینکه قبلا خب اینا به صورت ازلی زندگی میکردن و ابلیسی که از فرشتگان بالا بوده خب ابلیس شک میکنه به کار خدا، چون قبلا خدا همچی کاری نمیکرده، چیزی رو بیافرینه که بخواد خلیفه رو بیافرینه که بخواد بتونه گناه کنه در زمین و پوست و گوش باشه. ولی خب تعجب میکنه ابلیس و به کار خدا شک میکنه. و اینجا نه اینکه تذکر نویسان یا قصد نویسان خواستن این مثلا نشون بدن که اینجا خدا همان خدا بوده و به نظر من اینجا خدایه که نظرش عوض میکنه، چون قبلا خدا همچین چیزی نساخته بوده خلیفه رو، ولی الان میخواد این خلیفه رو بسازه. هم دلیل که ابلیس شک میکنه به کار خدا و ولی خدا بهش میگه خب من این تصمیم رو گرفتم، حالا گناه نمیگه در واقع گناه بکنه انسان یا نه، ولی دیگه من تصمیم رو گرفتم. و تذکر نویسان به خاطر اینکه قبول نکنن اینجا خداست که ایده خودش رو عوض میکنه، گفتن که در توضیحات آوردن که قبلا ابلیس از جزء شیاطین بوده که در عبادتش در برابر با خدا در اون مقام قرار گرفته، که دوباره خواستن اینجا ابلیس هست، چون خدا که نمیتونه عقیدش رو عوض کنه. و این خب دید اسلامی هست، دید مسلمانی، دید تک خدایان، دید یکتا پرستان هست در واقع.
نمیدونم که آقای آرش چه مشکلی با کامپیوترشون دارن که صدا قطع میشه. آقای دکتر پارسی شما بفرمایید.
با این صدایی گرفتن به همه گی درود میفرستم، چون بیمار هستم. مسئله که آقای آرش واژه ژورنالیست را برای فردوسی به کار برد و همانندی ایشون با هرودوت که صفت هرودوت با وجود مورخ بودنش به دروغگویی هم متهم هستش، برای من شگفت‌انگیز بود و نمیدونم بر روی چه اساسی ایشون این صفت را به کار بردن. مایل هستم که پاسخی از ایشون داشته باشم. در رابطه با اجدا هم آقای دکتر جنیدی نظرشون این بوده، اما از اون جایی که جریان جنگ نیک بد هستش، اون بدیها را شاید سمبولهایشون را بیشتر باید شناخت و با دیدگاه هایی که به اصطلاح های استاد دوست خواهم گفتند. و من یادم میاد که 1340 فکر میکنم یا 41 بود که از مخزهای روسی برخورد کردم که در افغانستان راجع به حیوانی که گفتن شباهت دارد به اجراها یا اجراها کار کردن، زیست شناساشون، جانور شناساشون، و یه مشخصه ای داده بودن که همخوانی داشت کمی با این حیوان داخل شاهنامه. سپاس گذارم.
در پاسخ هم به پرسش دکتر پارسی باید بگم که من وقتی که فردوسی رو با یک ژورنالیست پیوند میدم، به این دلیل نیست که فردوسی رو ژورنالیست میدونم. فردوسی یک داستان فرا هست، یک ادیب هست، و اما گفتم اگر بخوایم از با دید آکادمیک یا با دید تاریخی و منظم به این مسئله نگاه کنیم، فردوسی رو میتونیم با این توضیحاتی که داده با هرودوت تشبیه کنیم. این توضیح هم قبلا دادم، البته درد نشد، با هرودوت تشبیه کنیم. و به این دلیل که هرودوت هم چیزهایی رو که نوشته و شنیده، چیزهایی که شنیده و به او گفته شده نوشته، و این صحبت رو خب فردوسی هم انجام میده، به او گفته شده چیزهایی و او اینها رو جمع‌آوری کرده و نوشته. فقط با این دید بود که من فردوسی رو هم با یک ژورنالیست تشبیه کردم، فقط از این دید و نه از دیدگاه کلی.
من پرسشم از آقای آرش این بود که فردوسی رو نباید به شکل ژورنالیست مطرح دانست، که خب ایشون گفتن که قصدشون این بوده که با هرودوت در واقع ایشون را مطرح بدانند. اما اون چرا که باز من تکی بر روی اون دارم، فرق بین گزارشگریست و فرق کتابیست که میدان اندیشه است و در واقع پلتفرمی که دارد خرد هست و خردبری. در یک مسئله گزارش یا گزارشگری که حتی کارش فرولوت هم یک حالت گزارشگری دارد، ممکن است که یک حرکت ظاهری و در واقع زودگذر باشد، اما میدان کار فردوسی یک میدان کوتاه و زودگذر نیست، چنانچه در هر مطلب آن ما میبینیم که دنیایی رو به ایما و اشاره جلوی ما باز میکند. همین مبحث ابلیسی که الان چند جلسه در مورد اون بحث گفتگو میشود دلیل بر همون خرد به خردبری است که بیانی است از وجود منطق در کار فردوسی. قصد من این بود که فردوسی رو در اون حالت خودش بیاییم و نگاه بکنیم و قیاسمون به شکل این که بخواییم با مورخی مثل هرودوت یا گزارشگری باشه به نظر من یک مقدار کوتاه و ناخوانی دارد. از این نظر بود که من اینطور دریافتم رو خدمتون عرض می کنم. حالا دوستان اگر که نظر دیگه داشته باشن، استاد دوست خواهید که بخواد این مطلب را به شیوایی دیگه مطرح بکنن که سپاسگزار میشم.
سلام علیکم. با صحبتی که آقای دکتر کافی کردن یه توضیح خیلی خیلی فشرده میدم. اینکه به نظر من هیچ شکی در حضور بودن یا کار قدیمی که فردوسی انجام داده و همه این کارها رو در خودش داره، هم خردبرزی بوده هم داستان سرایی و همه چیزهای دیگر، شکی نیست. ولی خب نباید تعصب به نظر من نشان داد، باید توانست مثلا همینجور که من تشبیه کردم هرودوت یا بعضی اوقات در بعضی مواقع چیکار کرد، تشبیه کرد و سنجید اینو با کاری که فردوسی انجام داده. چون اگر بتون معنی خاصی از این سنجیدن به وجود بیاد در تفکر ما، خب یک مصرف بوده. ولی نه، به صورت کلی خب نمیشه فردوسی رو با هرودوت با اون گزارش نویسی که هرودوت کرده تشبیه کرد. در رابطه با اشاره‌ای که دکتر دوستخواه اینجا انجام دادن، البته باید گفت که من به نظر من پژوهش‌ها خیلی پژوهش‌ها شدن. درسته که هنوز باید پژوهش بشه و ادامه بدن این پژوهش‌ها رو دوستان و شناسان، ولی اگه ما اجدها رو با این معانی مختلف و متفاوت بفهمیم و بخواییم درک کنیم در مدل‌های مختلف، در لایه‌های مختلف، در ماکت‌های مختلف، معنای خودشو میده. بعضی جاها معنای اجدها رو میده، بعضی وقتا آتش فشان، بعضی وقتا زمستان. اگر ما بخواییم دنبال این حقیقت اصلی بگردیم، من فکر کنم خیلی بیراهه رفتیم، در واقع اشتباه کردیم، چون همه این معانی رو اجدها یا اون بی‌نظمی جهان در خود داره. حالا دیده دینی زرتشتیش رو اینجا از به کمک آقای دکتر جنیدی دیدیم، ولی خب همه این چیزها هست و باید همه این معانی هست و باید رعایت بشه به نظر من. فعلا جمع‌بندی نمی کنم، میدارم تا دفعه بعد ممکنه در بخش توضیحات فریدون جمع‌بندی کلی بکنم. ممنونم، میکروفون رو میدم به دوستان.
من یک سوال داشتم، بیت 403 چاپ مسکو، معنیش واضح نیست برام، فکر کردم شاید متفاوت باشه با اون چه که شما در شاهنامه خالقی مطلق میبینین. جهاندار ضحاک از آن گفتگوی، به جوش آمد و زود بنهاد روی. بعد بیت مورد نظر من میگه که چو شب گردش روز پرگار زد، فروزنده را مهره در قار زد. لطف میکنین توضیح بدین.
در این بیتی که گفتید، جهاندار ضحاک از آن گفتگوی، در
ویرایش خالقی بیت 416 میگوید جهاندار ضحاک از آن گفت اوی، نه گفت و گوی، از آن گفت اوی به جوش آمد و زود بنهاد روی. این بیت به این صورت هست، ولی بیتی که گفتید قار شکل دیگری از قیره و احتمالا اینجا فروزنده اشاره به خورشید هست و مهره در قار زد، یعنی مهره فروزنده را که همون خورشید تابناک فروزنده باشه در قیر، در شب چون قیر فرو برد، یعنی به هر حال روز به شب مبدل شد، باید چنین باشه. ولی خود بیت رو اصلا آقای خالقی در پاورقی آوردن، یعنی در جزء افزوده ها آوردن و نوشتن که در نوشت های لام قاف یعنی لندن و قاهره پس از این بیت افزودند، چو شب گردش روز پرگار زد یا روز را سار کرد، یعنی اصلا قاف روز را سار کرد آورده و باز نیمه دومش رو لندن آورده فروزنده را مهره در قار زد و قاهره دارد فروزنده را مهره در قار کرد، که به هر حال با تفاوت ضبطی که نسخه لندن و دستنوشت قاهره دارند، ولی معنای هر دو نزدیک به همه و همون است که عرض کردم که مهره فروزنده که خورشید باشه در ظلمت و سیاهی غار که شب باشه قیر مانند قیر باشه فرو رفت. و به هر حال این بیت، بیت چو شب گردش روز پرگار زد، این را هم تو که گفتم آقای خالقی افسوده می دانند که فقط در اون دو دستنوشت آمده و آوردن در پانوشت صفحه.
بیت 331 از شاهنامه آقای خالقی مطلق که پرورده بت پرستان بودند چون آسینه برسان مستان بودند. خواستم اگر لطف کنین معنی بیت رو بفرمایید. ممنون.
بیت پیشترش میگه ره داور پاک بنمودشان، از آلودگی سر بپالودشان، یعنی آن دو بانو رو فریدون راه داور پاک رو به اونها نشون داد و سر اونها رو از آلودگی پالود، که البته معنیش اینه که اندیشه های اهریمنی، آلودگی منظور آلودگی ظاهری و ناپاکی جسمی نیست، بلکه بیشتر منظور این است که آلودگی به اندیشه های بد، اندیشه های اهریمنی، دجمته به تعبیر گاهانی، یعنی در مقابل هومته که اندیشه نیت هست، اندیشه زشت و اندیشه بد، از آلودگی سر به پالودشان، یعنی سر آنها را از آلودگی به این اندیشه های ناپاک و اهریمنی پاک کرد، که چرا که این که به معنای چرا که است، زیرا که پرورده بت پرستان بودند، چرا که اونا در دستگاهی پرورده شده بودند که پرورده بت پرستان بودن، یعنی پرورش و تربیت بت پرستی داشتن، و چون آسیمه بستان مستان بودن، مانند کسانی که آسیمه هستن، آسیمه به معنای آشفته و پریشان همون هست که ما امروز هم در فارسی در ترکیب سراسیمه یا آسیمه سر هر دو شکلش داریم، یعنی کسی که هیجان زده، پریشان و آشفته خاطر هست، و اینها آسیمه بر سان مستان بودن، همونطور که آدم های مست، اشخاص مست پریشان هست بینشون و آشفته و نابسامان هست، اونها هم بر سان مستان، مثل مستان آسیمه بودن. و بعد اون وقت ادامه میده که آن خواهران جهاندار جم به نرگس گل سرخ را داد نم. اونها در واقع اینجا حالا این داد مفرد هست و در نیمه نخست این بیت خواهران گفته شده است، یعنی داد به جای دادند آمده است، که با نرگس گل سرخ رو نم دادن، که نرگس کنایه است چشم در ادبیات فارسی همواره نرگس در واقع استعاره ایست برای چشم و گل سرخ هم استعاره ایست برای گونه های گلگون بانوان به ویژه. گل سرخ یعنی روی سرخ همچون گل و از چشمان در واقع عشق فرو ریختند، یعنی گل سرخ رو که چهره گلگونشون بود نمناک کردند با به وسیله آبی که از چشمشون می آمد یعنی عشق. و بعد اون وقت بشادن بر آفریدون سخون که تو با ساحس یکی کهون، که کهون شکل کهان شکل قدیمی کهان هست که امروز میگیم و فردوسی در شاهنامه بسیاری جاها کهون رو آورده و با سخون که با سخون هم شکل کهان و در پهلوی هم سخون و سخون و سخون داریم. فردوسی هم نزدیک به شکل پهلویش رو آورده و کهون رو به همین ترتیب. در ضمن سانازبانو در اون هنگام طرح پرسش نخستتون و اون بحث دکتر جنیدی شما عجی فرمودید، ولی در شکل اوستایی کلمه عجی هست، عجی دهاکه و اون صفتی که دنبالش میاد دهاکه، و بسیاری جاها در اوستا عجی به تنهایی میاد و یه نوع رابطه هم با آز که یک دیو بسیار خطرناک هست و آزی خوانده میشه در شکل اوستاییش، یه رابطه هم میانه عجی و آزی هست که اینها رو پژوهندگان غربی هم خیلی خوب بهش توجه کردن. کسانی مثل آسموسن پژوهنده معروف ایرانشناس معروف دانمارکی یا همتای دانمارکیش آرتور کریستانسن، اینها توجه کردن به این پیوند میان عجی و آزی در اوستا.
ممنونم آقای دکتر دوستان، مخصوصا از توضیحتون در مورد اشتباه من در مورد عجی و عجی که درستش هست. یه سوال دیگه داشتم، بیت 355، برو خوب رویان گشادند راز، مگر کجده ها را سرایت به گاز. این سرایت به گاز رو نمیدونم معنیش چی هستش، اگر لطف کنید توضیح بدید ممنونم.
گاز در واقع همون هست که امروز هم میگیم در ابزاری هست که در کارهای فنی به کار میره، میگیم گاز انبر، یعنی انبری که در واقع سرش میگیره چیزها رو، در واقع گاز میگیره، به دهان میگیره و مثل این که گاز میگیره، و این سر به گاز آمدن که اینجا فردوسی میگه که میگوید که خوب رویان راز رو گشودن، یعنی راز گشایی کردن و سرها و رازهایی رو که تا کنون پنهان داشته بودن به فریدون بیان کردن، به امید این که مگر این که تا این که یا به امید این که اژدها را سرایت به گاز، یعنی سر اژدها در چنبره گاز در حلقه گاز گیر بکنه، یعنی در واقع سرش به بند گیر بکنه، در اسیر بشه، گرفتار بشه و دوران فرزندرباییش و دوران چیرگیش پایان بپذیره. و بعدم بیان میکنن، رازگشایی میکنن که به گفتن پول سوی هندوستان بشد تا کند هند جادوستان، رفت به طرف هندوستان تا اونجا رو سرزمین جادو بکند و حیله های جادویش رو، نیرنگ های جادویش رو در اونجا به کار ببرد و اون کشتاری رو که در اینجا میکرد در اونجا بکنه، ببرد سر بیگناهان هزار، هراسان شده است از بد روزگار، این پریشان و سراسیمه شده و باز هم دلش میخواد در اون اوج این پریشانی جنایت بکنه، کشتار بکنه و سر هزاران بیگناه رو ببره.
آقای دکتر دوستخواه، من به گفتار آقای دکتر محمد جواد محجوب در بخش ضحاک گوش میکردم، ایشون اشاره کرده بودن که فریدون وقتی که ضحاک رو در کوه دماوند زنجیر میکنه، در واقع ضحاک اونجا میمونه تا اینکه در آخر زمان دوباره به زمین برگرده و ظلم ستم رو به زمین بر میگردونه. من در شاهنامه چاپ مسکو به هیچ بیتی نخوردم که چنین استنباطی بشه ازش کرد. ممکنه در این مورد توضیح بدید؟ آیا ایشون از متون کهن دیگه مثل اوستا یا غیره چنین استنباطی رو کردن، یا اینکه من چیزی رو جای انداختم از بخش ضحاک؟
نخست اینکه صحب کوچکی شد، با عرض معذرت من یادآوری میکنم برای اینکه اشتباه نشه، که نام دکتر محجوب محمد جعفر هست و نه محمد جواد. این که مسئله ساده ایست میگذاریم. و اما اون نکته ای که گفتید ایشون ذکر کرده، این در شاهنامه نیست، یعنی حدس شما درسته که این ربطی به شاهنامه نداره، یعنی در شاهنامه اصلا به این جنبه از مسئله نپرداخته، چرا که این در واقع یک بیان رازآمیزیست در ادبیات دینی زرتشتی پسین، به ویژه در متن‌های پسین زرتشتی، متن‌های پهلوی مثل دینکر، بندهش و دینکر و محجوب. حالا شاید ایشون مأخذ و پشتوانه رو فراموش کرده یا نخواسته دیگه طول و تفصیل بده ذکر نکرده، ولی بدون شک به اونها نظر داشته. و دکتر بهار هم، مهتاد بهار هم به این مسئله توجه کرده، که خب ایشون که اصلا استاد مسلم ادبیات پهلوی بودن و به هر حال اشاره کافی در این زمینه کردن و یه کمی هم رازآمیزه که چرا اژدها، یعنی اژدهاک چرا در همون لحظه ای که فریدون او رو میگیره، یعنی دستگیر میکنه و سرکوب میکنه، چرا در اون لحظه نمیکشه او رو و او رو نابود نمیکنه و سروش در واقع به سراغ او میاد؟ و در شاهنامه فقط همین اشاره شده است که سروش به سراغش میاد، به سراغ فریدون، و میگوید که مکش او رو چرا که هنوز زمانش نرسیده. خب این یک کم اینجا خیلی خیلی مبهم هست و در ادبیات پهلوی هم در دینکر و جاهای دیگه سبب دقیق این که حالا چرا زمانش نرسیده و این مسئله این جبریس آیا که حتما باید در زمان معینی این نابود بشه و الان اون زمان معین نرسیده، این مقداری رازآمیزه و خیلی هم بحث شده در موردش، ولی رازگشایی کاملی نشده است از این. و در پایان جهان در واقع یک دور دیگه طبق اون اسطوره‌های پسین زرتشتی یا روایت‌های پسین زرتشتی، در پایان جهان و پایان زمان او یک دور دیگر بند می‌گسلد و جهان رو به آشوب و نابودی و تباهی دوباره می‌خواهد بکشاند. و اون وقت هست که در واقع پهلوان بزرگ سامگرشاس به نریمان که در یک خواب طولانی ولی موقت فرو رفته است و در اون هنگام با ندای ایزد با به اصطلاح هشدار و بانگ ایزد نریوسنگ در اوستایی و در پهلوی و فارسی نریوسنگ، ایزد نریوسنگ ساعتی که اهورایی از سوی اهورامزدا با بانگ و هشدار نریوسنگ اون سامگرشاس و نریمان از خواب طولانیش، خواب بوشاسبی که درش فرو رفته، بیدار میشه و گرز معروف خودش رو، گرز سام رو بر میگیره و به نبرد ضحاک میره، اژدهاک میره و او رو نابود میکنه در آن هنگام. در واقع این به تعبیر غربی نوعی ادبیات اپوکالیپس هست، یعنی ادبیات رستاخیزی، یعنی پیشگویی رویدادهایی که باید در رستاخیز و در پایان زمان صورت بگیره، شبیه همون اپوکالیپسی که در اسلام هم در واقع شکل گرفته، به نوعی در مورد اون موقعی که خر دجال و خرش پیدا میشن، ظهور میکنن و مردم رو دوباره به تباهی میخواهند بکشونن، و اون وقت هست که در واقع مهدی موعود به جنگ اون دجال میره و دجال رو از بین میبره. یعنی گرته ای از همین اسطوره‌های کهن رو و بازپردازی از همین اسطوره‌های کهن رو ما در اون اپوکالیپس اسلامی هم میبینیم که ادبیات رستاخیزی اصلاح خودمون باشه، و اینجا هم در ادبیات زرتشتی اینها بوده و محجوب بدون شک بدونها نظر داشته و میخواسته که اشارهی به اونا کرده باشه، ولی این در شاهنامه فقط تا همین حدش میاد که سروش گفت که زمانش نرسیده، بیش از این در شاهنامه نیست، چرا که شاید به عمد شاید هم به دلیلهای دیگری به هر حال فردوسی ادبیات زرتشتی رو مو به مو منعکس نمی کنه در شاهنامه، و شاید عمدی داشته در این زمینه که شاهنامه رنگ دینی یک دین یا یک آیین مشخص رو پیدا نکنه. و دلیل دیگری هم که برای این کوشش فردوسی ما داریم این است که اون بخش ظهور زرتشت، پیدایی زرتشت و اعلام پیامبری زرتشت رو که خب به هر حال در اون روال پادشاهی گشتاس باید مطرح می شده، اون رو از سروده دقیقی رو نقل میکنه و از اون از سروده دقیقی رو میاره به شاهنامه با اون مقدمه هایی که میچینه که خواب دیدم و چه و چه ها، و به هر حال از گردن خودش باز میکنه که در مورد پیدایی زرتشت به عنوان یک راهنما و یک پیام‌آور خودش اون بخش رو سروده باشه. اینا شاید همه دلیل این باشه، ولی به هر حال در اینجا هم اون بخشی که مشخص رنگ دینی زرتشتی و اسطوره‌های پسین زرتشتی رو داره، فردوسی به اونا نمی‌پردازه.
در واقع توضیح خوبی که استاد دوستا در دیدگاه استاد مکتوب آوردن که خیلی خیلی جذاب بود اینه که خب در اسطوره‌های دیگه هم همچون که استاد دوستا دادن هست، هر چند وقتی بار باید جهان عوض بشه، مثل تابستان و زمستان میمونه، انسان باید خودشو پاکیزه کنه و همین دلیل در این پاکیزگی باید یک سیاهی به وجود بیاد، و این یک دید کلی در خیلی از اسطوره‌ها که همچنین که وارث به یک دین میشن، این دین آن این زمانه رو تنظیم میکنه که بله پیامبر اومده و یک دوره هست و بعد از این دوره این دین این پیامبر تمام میشه و بعضی دین ها میگن خب جهان بهتر و بهتری به وجود میاد بعد از آن، و بعضی میگن نه دیگه جهانی به وجود نمیاد و دیده منفی دارن، مثل دیدگاه نخستین مسیحیت که به این صورت بود به وقتی که عیسی مسیح ظهور میکنه باید با همراه عیسی مسیح ما برگردیم و از پدر مادر فرزند جدا بشیم و به اون دنیای ازلی بپیوندیم. این در تمام اسطوره ها هست و خواستم فقط یک اشاره کوچکی کرده باشم.
آقای دکتر دوستا، بیت 126 و 343 دو تا بیت هستش که در مورد گاو برمایه توضیح داده. اول میگه که کجا نامور گاو برمایه بود که نابسته بر تنش پیرایه بود، که هیچ پیرایه‌ای بر تنش نبود. و بیت 343 میگه همون گاو برمایه کمدایه بود، به پیکر تنش همچو پیرایه بود. نمیدونم پیرایه چیزی هستش که بشه بگیم تنش مثل پیرایه بوده. ممنونم.
در زبان فارسی همونطور که گفتید، درست گفتید، ما آرایه داریم و پیرایه داریم، و تفاوت میان این دوتا، یعنی که اسم مصدر هم ازشون آرایش و پیرایش داریم، این هست که آرایش با کم کردن چیزی در واقع از بدن صورت میگیره، مثل کوتاه کردن موها، مثل اینکه کوتاه کردن ناخن‌ها و امثال اینا که یه چیزی کاسته میشه و پیرایش به معنای یا پیرایه بستن و پیرایش به معنای آراستن یا به ساز زیور کردن با افزودن چیزی، مثل خب رنگ ها و چیزهایی که به بدن مالیده میشه یا زیورهایی که بسته میشه به بدن، گوشواره، گردنبند و امثال اینها، اینها همه در مقوله پیرایه قرار میگیره. به این جهت بیشتر تصور میکنن که آرایش در واقع مردانه است و پیرایش زنانه است، یعنی بیشتر پیرایه ها رو زنان میبندن به خودشون برای زیور کردن و زیباتر کردن، جلوه دادن خودشون. این آرای و پیرایه این دو وجه رو داره. و این که در اینجا زپیکر تنش همچو پیرایه بود، این در واقع پیرایه رو یه مطلق زیوری گرفته که خب با تن میبندن و به تن اضافه میکنن و تن او، پیکر او مثل خودش، اصلا تمام وجود او مثل یه پیرایه بود. همون گاو برمایه کم دایه بود، که مرا دایه بود، ز پیکر تنش همچه پیرایه بود. یا اینکه پیکرش مثل پیرایه بود، یا اینکه از پیکرهایی که روی تنش نقش بسته بود، نقشهایی که روی تنش بود، وجودش همچه پیرایه بود، یعنی خود وجودش، کالبدش به صورت یک پیرایه بود. اون یکی بیتی که اول گفتید شماره شو دو مرتبه یادآوری بکنید تا من به اون هم یه نگاهی بکنم.
بله، بیت 126 بود که یه جوری انگار برعکس اون بیت 343 داره گاو توصیف میکنه. میگه کجا نامور گاو برمایه بود که نابسته بر تنش پیرایه بود. این دفعه داره میگه که هیچ پیرایه‌ای بر تنش بسته نبود.
این تفاوتی نداره با اون از نظر معنایی. میگوید در واقع بدون این که او به تنش چیزی ببنده، ولی انگار پیرایه به تنش بسته بود. این درست با اون بیت همخوانه، چون اونجا میگه ز پیکر تنش همچو پیرایه بود، یعنی پیکرها در واقع به احتمال زیاد مقصودش نقش‌هاییست، گلوبوته‌ها یا چه می‌دونم همون خال‌ها و نقش‌های زیبایی که روی تنش بوده است، اون رو پیکر در واقع تعبیر می‌کنه. از این پیکرهایی که روی تنش مجسم شده بود، نقش بسته بود و نمایان بود، انگار که یک پیرایه بود، تمام وجودش پیرایه. و در اینجا هم در 126 که نابسته بر تنش پیرایه بود، بدون این که چیزی به خودش ببنده از بیرون و جدا از تنش چیزی بیفزاید بر تنش، ولی به تنش پیرایه وجود داشت. یه در واقع توصیف خیلی ظریف و دقیقی از این که زیبایی او رو میخواد و چیزی شبیه پیرایه است، ولی در این حال هم پیرایه‌ای بر خودش نبسته است. این معنی پیرایه رو در اون دو بیت معروف عنصری هم که برای اون غلام مخصوص محمود غزنوی گفته است، در اونجا میبینیم که محمود دلگیر شده است از این که غلامش موهاش رو بریده، کوتاه کرده و به سلام زیبایی اصلی رو از دست داده، و عنصری برای اینکه خاطر سلطان مطبوعش رو آرام بکنه میگوید که کی عیب سر زلف بت از کاستن است، کاراستن سرو ز پیراستن است. یعنی در واقع پیراستن سرو کاراستن سرو ز پیراستن است، که این ما وقتی سرو رو بخوایم آرایش بکنیم، اینجا البته مثل این که معنی تفاوت میکنه، معنی پیراستن در اونجا با پیراستنی که ما گفتیم به معنای افزودنه، چون اونجا پیراستن رو به معنای عنصری به معنای کاراستن سرز پیراستن است، یعنی از کاستن سخن میگه، مثل اینکه اونجا تفاوت میکنه، باید روی این دقت بیشتری بکن.
با تشکر از حضور یکایک شما عزیزان، برنامه امشب رو به پایان میرسونیم و اعلام میکنم که نشست 17 رو در تاریخ 29 دی ماه 1385 برابر با 19 ژانویه 2007 ساعت 8:30 به وقت سیدنی، 1 بعد از ظهر به وقت تهران برگزار خواهیم کرد. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. Thank you.